أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم اختلاف هست در این که قنائمی که درش خمس واجب است آیا تعمیم داره، هم منقول رو میگیره، اشیاء منقولهی که به غنیمت گرفته میشه، هم غیر منقول مثل ارض و خانه و باغ و درخت و عمارت، آیا تعمیم داره، همه رو میگیره، یعنی خمس همه واجب است، یا اینکه نه اختصاص دارد به منقول، فقط اون اشیاء منقولهی که به غنیمت گرفته میشه خمس داره، یه خمس شو باید بردارن بقیه شو تقسیم کنن بین مقاتلین. دو قول هست در مسئله سامانه کنند و خب هر کدام هم قائلین معتبری داره. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اصح قول تعمیم است، نفرمود اقوا. اصح یعنی اون قول هم قول مخالف هم که اختصاص به منقول داره، اونم قول معتبری است، مدرکی داره، دلایلی داره، ولی اصح قول تعمیم است. خب پس این دو قول رو باید مدرکش رو بررسی کنیم ببینیم کدوم اقواس یا کدوم اصح. قائلین به تعمیم دیروز خوندیم دلیلشون هم آیه قرآن بود هم روایات، خیلی هم روشن بود. به آیه تمسک میکنن که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، ما مای موصول است، دلالت بر عموم داره، به خصوص بعدم یه من شیء هم بهش چسبونده، یعنی هر چرا که به غنیمت گرفتید، اون چرا به غنیمت گرفتید سامانه کنید، خمس دارد. این اطلاقش، عمومش، هم عرض کنم که منقول رو میگیره، اشیاء منقوله رو میگیره، منشأ اینا رو صدق میکنه، ارزم همینجور، اراضی رو، دار و باغ و نقار و نمیدونم اشجار و همه اینا، این ماء موصوله و این منشأ که در دنبالش هست به نحو اطلاق و عموم همه رو میگیره. این آیه است. روایات هم فرمود کل شیء قتل علی به شهادت الله اله الا الله، هر چیزی را که برش مقاتله شد برای توحید و شهادت هم. کل شیء قتل علی، باز اینم اطلاق داره، همه عرض کنم که قنائم رو چه منقول باشد چه غیر منقول میگیره. این دلیل قائلین به قول به تعمیم. نه اون جهادشون برای گسترش اسلامه، برای اینکه با اینا می جنگن، اونا کافرن، منکر خدا هستن، برای اینکه غالب توحید بشن. عرض کنم که در مقابل یکی مرحوم صاحب حدائق که اختصاص میداد وجوب خمس رو به منقولات، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون اختصاص میدن، مرحوم آی خویی همچنین و جمعی از متأخرین، اینا قائل به این هستن که خمس فقط در منقولات، اون اشیاء منقولهی که از کفار به غنیمت گرفته میشه باید خمس بده. خب اینا دلشون چیه؟ مرحوم صاحب حدائق در حدائق خیلی مفصل بیان میکنه و استدلال میکنه. عرض کنم که اولا ایشون قبول میکنه، عرض کنم که آیه دلالت بر تعمیم داره، میگه ظاهر آیه تعمیمه و اصحاب هم عرض کنم که تمسک به آیه کردن، آیه دلالت بر تعمیم داره، این رو قبول داره ایشون و قول تعمیم رو نسبت به اصحاب میده که به استناد آیه فرمودن. اما میگه در روایات ما روایاتی داریم که وجوب خمس رو اختصاص میدن به منقول، و میتونیم بگیم این روایات که صریح است و ظاهر است در اختصاص خمس به منقول، میگه این روایات آیه رو تخصیص میزنه، پس قبول داره که آیه تعمیم درش هست. ما غنمتم من شیء همه رو میگیره، اما روایات هست که موجب تخصیص آیه میشه به خصوص منقولات. خب روایات کدوم روایات هست؟ آیه روشون قبول داره که دلالت بر تعمیم داره، منتها فرمان روایات متعددی داریم که اینها دلالت بر اختصاص داره. یکی از روایات صحیحه ربعی ابن عبدالله ابن جارود، ربعی ابن عبدالله ابن جارود عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از نظر سند معتبر صحیح است. قال اون ربعی میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له. ازا اتاه المغنم، غنیمت هایی رو، وقتی غنیمت هایی که در جنگ گرفته شد بعد از پایان جنگ غنایم رو می بردن خدمت پیغمبر، کان رسول الله روش این بود که ازا اتاه المغنم اخذ صفوه. پیغمبر ابتداعا اون گزیده اموال که وکان ذلک له از مختصات پیغمبر بود در زمان امام، صف و غنایم یعنی اون گزیده غنایم، یه چیزایی چشمگیری داشت، یه مثلا جاریه که اسیر میشد خیلی مثلا مورد توجه بود، یا فرض فرمود که یه شمشیر برنده‌ای بود، اسب راه بری بود، امثال این جور چیزها گفتن صف، گزیده مال، گزیده غنایم. این اختصاص به پیغمبر داشت، میخواست بر میداشت، نمیخواست میگذاشت باشه برای تقسیم بشه. پس کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ صف و او، اون گزیده‌ای که اختصاص داشت و کان ذلک له اونو بر می‌داشت، ثم یقسم ما بقی خمسه اقسام اخماس. صف و که خارج می‌کردن پیغمبر، بقیه اموالی که از غنیمت آورده بودن موجود، پنج قسمت می‌کرد، یک پنجمشو بر می‌داشت به عنوان خمس. پس اول تقسیم شد به خمسه اقسام، بعدن یه سهم خمس، یک پنجم رو پیغمبر به عنوان خمس برمی‌داشت. این دو دسته خارج می‌شد، صف که اختصاص به پیغمبر داشت از اموال خارج میشد، یک پنجم اموال هم به عنوان خمس که واجب است ازش برداشته بشه پیغمبر خارج میکرد. عرض کنم که و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس. اون چهار سهمی که یه خمس برداشتن، چهار پنجم مونده، اون چهار پنجم رو تقسیم میکرد بین الناس الذین قاتلوا علیه، به مقاتلین، همون مجاهدین، رزمندگانی که در جبهه بودن، جنگ کردن، مقاتله کردن، این غنایم به دست اومده، چهار پنجم اموال رو پیغمبر تقسیم میکرد بین اونها و یه خمس رو خودش برمیداشت. ثم قسم الخمس، اون یک پنجم که پیغمبر خودش برمیداشت اخذ، بله، ثم قسم الخمس الذي اخذ خمسة اخماس، اون دسترم پنج سهم میکرد. علال قاعده باید چند سهم بکنن خمس رو؟ شش سهم. سهم خدا و رسول و ذل قربا، سه سهم مالی سادات. این روایت میگه پیغمبر بقیه رو قسم الخمس الذي اخذ خمسة اخماس. یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، اون سهمی که مال خداست پیغمبر برای خودش برمی‌داره، چون اونی که مال خداست به پیغمبر میرسه. ثم یقسم الاربعه، یه سهم مال خدا خودش برمی‌داره، اون چهار سهم دیگه رو ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، بین اون چهار دسته چهار سهم دیگه رو تقسیم میکرد. کدوم سهم اینجا متروک شده؟ سهم خود پیغمبر. سهم خدا رو بر خودش میگیره، چهار سهم میموند، چهار سهم بقیه رو ذوی القربا و یتاما مساکین ابن سبیل، یه سهم هم خود پیغمبر حق داشت، اون رو اینجا اسم ازش نیست. پیغمبر خمس رو میگیره پنج سهم میکرد، با اینکه باید شش سهم کنه، یه سهم برای خودش، برای خدا، اون چهار سهم هم ابنا ذوی القربا و ابنا السبیل و مساکین رو عرض کنم که این رو حالا در زیر روایت مرحوم صاحب جواب و سائل عرض کنم که میفرمود اقول و حمله و شیخ الا انه قنع به ما دون حقه، این که حق خودشو پیغمبر بر نداشت، اینجا مصلحت بوده پیغمبر قانع شد به ما دون حق خودش، حق خودشون رو بر نداشتن، گذشت کردن. لیوفر علی المستحقین، برای که سهم اون چهار دسته بیشتر بشه، یه سهم رو خدا بود برداشت، اما سهم خودش هم برمیداشت، دو سهم برداشته میشد در حالتی که پیغمبر بر نداشتن، برای اینکه لیوفر علی المستحقین، خواستن سهم بقیه زیادتر بشه. پس این که میگه پنج قسم، این معارض با اون روایاتی که میگه خمس رو شش سهم باید بکنیم، سهم خدا و رسول و ذل قربا و اون سه سهم، معارض با اونا نیست. اینجا پیغمبر نخواستن بردارن، گذرش کردن، حقشون رو نگرفتن، واجب نیست که بردارن. پیغمبر برای اینکه سهم دیگران بیشتر بشه، بیشتر بهشون برسه، از حق خودشون گذشتن. پس این که میگه یقسم الاربعه، اون چهار سهم که میگه، یه خمسش که مال خدا، یه سهم اونو بر میداشت، ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، یعطی کل واحد منهم حقا، هر کدام رو سهمشون بهشون میداد. کان رسول الله کذالک و کذالک الامام، اگر در زمان امام باشد یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت اون ابتداست، برای اون یه حقیست، اون گزیده مال پیغمبر قبل از اینکه اموال تقسیم بشه اونو پیغمبر انتخاب میکنه. رس بوده میوردن کنیزا رو، اموال رو پیغمبر یا امام میدید، اگر چیزیش رو میخواست انتخاب میکرد، مثلا شمشیر برنده اسب مثلا خوبی بود، چیز تشبیری بود، جاریهی بود، برمیداشتن اون صفحه ها رو بعد هم میرسیم اختصاص دارد به پیغمبر یا امام. این روایت، روایت یک از باب سه از ابواب قسمت الخمس، همون کتاب الخمس و سائل ابواب رو تقسیم میکنه، یکی ابواب قسمت الخمس، باب سوم روایت یک. خب این روایت رو مرحوم صاحب حدائق بهش تمسک میکنه که دلیل بر این است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه رو بر می داشت و بعد خمس ازش بر می داشت، یک پنجم خمس، بقیه رو تقسیم می کرد بین ما. خب این کجاش دارد که ارز اراضی دلالت بر این داشت که ارزم خمس باید داشته باشد؟ این شاید بگیم صریح در این است که اون اموالی که از غنیمت می آوردند و پیغمبر خمسشو بر می داشت اموال منقول بود، اموال غیر منقول اسمی ازش اینجا مثل ارز و دار و عقار و اینها اسمی ازش برده می شود. شاید مثلا از دو جهت میتونیم بگیم اختصاص دارد روایت به منقول. یکی فرمود که عرض کنم که اذا اتاه المغنم، یعنی می آوردن اموالی که غنیمت گرفته شده می آوردن پیغمبر، زمینه می شد بردارن بیارن پیش پیغمبر، پس معلوم شد عرض اصلا جز مغنم نبود. اذا اتاه المغنم یعنی غنایمی که به دست آوردن می آوردن حضور پیغمبر عرضه می کردن، صفشو بر می داشت، یه خمسم بر می داشت، بقیه هم تقسیم. یه جهت عطاهو که ظهور دارد که این اموال اموال منقول بوده. قرینه دوم، شاهد دوم این که پیغمبر یک خمس از مال بر می داشت، فرمود ثم یقسم ما بقی خمسه اقسام، بقیه رو تقسیم میکرد بین مقاتلی، در حالتی که ارض رو گفتیم ارض ملک مسلمینه، ارض مفتوح انوک گرفته میشه مالکش مقاتلی نیستن، اون میموند باقی میموند الا ملک المسلمین تا انقراض آورد، اون قابل تقسیم نیست. پس این که پیغمبر صف و بر می داشت، یه خمس هم بر می داشت و بقیه رو تقسیم می کرد بین مسلمان ها، یعنی بین مجاهدین، معلوم شد اموال منقول بوده. اگر ارز بود یا دار بود نباید تقسیم بشه. این که پیغمبر بقیه رو چهار سهم رو تقسیم می کرد معلوم شد اموال منقوله. پس با دو قید از این روایت ظهور بری که صریح دارد در این که اون اموالی که مغنم است و خمس دارد اموال منقوله نه غیر منقول. خب این یک روایت که مرحوم صاحب و صاحب عدائق به این روایت تمسک میکنه. ببینید فرمود اذا اتاه المغنم، جنگ تمام شده، غنیمت ها رو میارن میخوان تقسیم کنن، یعنی موضوعش اموال منقوله، یعنی هرچی غنیمت گرفتن می آوردن، پس معلوم شد غنائمی که باید تقسیم بشه و عرض کنم که خمسش داده بشد ایناست. اگه عرضم خمس داشت باید اونم بگم نفرمون. بله 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 چیز نه بله مقنم اون چه غنیمت داشتم، غنی اون چه غنیمت گرفته شده می آورد، پیغمبر صف و بر می داشت، بعد خمس ازش بر می داشت، بقیه رم بین اینا تقسیم می کرد. پس این قطعا اموال ارز کنم که من خوردم. بله حالا اونم یه استدلالی بهش میشه، اینم خودش مستقل میتونه یه دلیل باشه. حالا یه حاله بله ارزم جز مقنم هست یا نیست؟ از کجا میگی؟ از کجا میگید هست؟ از کجا میگید بله هست؟ میگه مقنم رو میبردن تو پیغمبر تقسیم میکن، پس معلوم شد اراضی جزء مقنم نیست، نه که بود و نهی بردن. اذا اتاه المقنم، وقتی جنگی تمام میشد و غنایم رو میبردن تو پیغمبر، اینجوری تقسیم میکرد میرفتن تمام. پس معلوم شد اراضی اصلا جزء مقنم نیست تا خمس برش واجب باشد. اونی که مقنم است و خمس داره اموال منقول است از دو جهت، یکی که عطا و می آوردند عرضه که نمیشه آورد، یکی هم این که پیغمبر تقسیم میکرد بین مسلمین بقیه شو، عرضه که نمیتونستن تقسیم کنن، عرض ملک مسلمین است. بنابراین به این دو جهت مرحوم صاحب حدائق میگه این روایت صریح است در این که فقط غنائمی که خمس بهش تعلق میگیره غنائم منقول است.
جهت اولش هم چون اگه ما به این اثبات شنی نفی معرفی نمی کنه، باز میتونیم غیر منقولات هم بیاریم. یعنی جهت اولی که سال در آقا از اطابول محمد اثبات کنیم فقط اثبات منقولات، اما اثبات شنی نفی معرفی که غیر منقولاتی ارز باشه رو که نمی کنه.
از کنیم المغنم ببینید، المغنم ببینید اون چه غنیمت بود می آورد
اثبات خب. کرد منقولات، اما دیگه نسبت به غیر منقولات نسبت
به
الفاظ
دیگه نیست، اصلا ساده نیست. یعنی اونا اگر بود باید اونم اس بیارن بگن اونم هست
خمس داره. در بیان جهت مورد میخواد یک مورد رو بگه، ما نمیتونیم بگیم که در میخواد همین موارد رو با هم حساب کنیم.
یعنی منظور اینه که
روایت
دو فرد داره، دلیل روایت این
فرد
گفت
یک فرد. آقا این دلیل به چه دلیل میگید ساکته؟
وجود در یا باید دلالت التزامی باشه یا تزامنی یا مطابقی.
اینجا دلالت مطابقی دارد، دلالت مطابقی دارد برای این که مقنم فقط منقولات است.
نه فقط منقولات رو بیان
نه نه اصل این ادعاست، فرمای شما ادعاییست که هیچ دلیل روش نیست. هست نیست، تمام مقنم اینه عطاه المقنم. بله بله مقنم رو آوردنش پیغمبر، هر چه غنیمت بود
ظهور عطاه
خب بله. پس همین دلیل است که از مقنم همینه. بله
هیچ حرفی از روح روایت
بعض در نمیاد، عطاه المقنم
حسنم رو بیان
حالا بذارید اونایی که به این روایت تمسک میکنن حالا بالاخره ما نمیگیم حق چی اخلاق چی نخه ایشون قبول نداره، میگم صاحب هدایه قبول نداره، بحث علمی ایشون عالمه، فکر میکنم به نظر میاد آجا گوش کنید به نظر میاد صاحب هدایت عالم باشه، فکر میکنید خب بله هر جا مطلقی باشد، ببینید اینجا میگه ازا اطاق المقنم یعنی قنائم جنگی آورده، اسمی از اراضی برده نشد، پس معلوم شد نیست. بله مقنم اینا آوردن پیغمبرم، پس یکی این که آوردند اون اراضی نمیگیره، یکی هم این که پیغمبر بر تقسیم کرد، اراضی که نمیشه تقسیم کرد بین مقاتل، اون ملک مسلمین است. پس از این دو جهت میگیم مقنم فقط منقول است، غیر منقول رو شامل نمیشه. استدلاله انصافا خوب نیست، عرض کردیم امامم که قبول نداره دیگه استدلال صحیحه. خب بعد از این روایت مرحوم صبح دار نقل میکنه، میگه تنها این روایت نیست و همچنین روایات دیگری که خمس رو تقسیم میکنن، روایات متعدده، بعضیش اخماسن مثل همین، بعضیش اصداسن 6 سهم میکنن که علل قاعده باید خمس 6 سهم بشه، بعضی 4 سهم، خلاصه اون جهت این که چرا 5 سهم میکنن مثل این روایه، گفتیم پیغمبر از حقش گذشت، 4 سهم میکنن برای پیغمبر از حق خودش و ذوی القربا گذشت، یا مثلا 6 سهم خون هر 6 سهم رو مطرح کردن. اختلافی در این روایت از اون جهات نیست، اما تمام روایاتی که دلالت دارد بر این که خمس را 5 سهم یا چند سهم تقسیم میکنن، غیر خمس را میگه به مقاتلین، بین مقاتلین تقسیم میکردن. همه این روایات مثل این روایات ظهور در این دارد که اون چرا که غنیمت میگرفتن میآوردن، خمسشو بر میداشتن، بقیه را تقسیم میکردن، پس ظهور صریح است در این که اراضی جزء مقنم نبود. این یه دست بله؟
سندهای
زمین رو بخواهید، خب بلا سند غیر خود زمینه، بله عرض کنم که خب دنبالش مرحوم سبجاهر صاحب هدایت بعد از این که این روایت و تمام روایاتی که دلالت بر تقسیم خمس دارد اینجور ازش استظهار میکند، میگه و هین ازن فیمکن تخصیص الآیه به ما دلت علیه حاضه الاخبار، با این اخباری که دلالت دارد بر این که خمس به منقولات تعلق میگیره، قنائم منقول، آیه رو تخصیص میزنه. قبول ایشون قبول دارد آیه تعمیم دارد، و علمو انما غنمتم اون چرا که غنیمت گرفتید، منتا این روایت میگد اونا منقولات هست، درسته ما غنمتم تعمیم دارد، اما این تخصیصش میذارن، میشه پس آیه هم دلالت پیدا میکنن بر خصوص منقولات با تخصیصی که بهش زده میشه، پس بنابراین از آیه هم ما اطلاق نمیفهمیم تا تمسک به اطلاق آیه بکنیم، که قول اول تمسک به اطلاق آیه میکرده. دنبال فرمایش مرحومه صاحب هدایه به فرماد وقت تتبعتو، عبارتشون اینه وقت تتبعتو ما حذرنی من کتب الاخبار رفتم بررسی کردم، ورق زدم، تتبع کردم، کتب اخبار کلوافی و الوسائل المشتمل على الكتب الاربعه و غیرها. کتب اخبار مثل کتاب بافی، کتاب وسائل که هم روایات کتب اربعه درش هست، هم روایات غیر کتب اربعه هم در این دو کتاب هست. تتبعت و فلم اقف الا ما يدل على دخول الارض و نحوها فی القنیمه. یک روایت پیدا نکردم که دلالت بکند بر این که ارز جزء غنایم جنگی حساب میشه و باید اونم خمس بدن. فلم اقف الا ما يدل على دخول الارض و نحوها که اون چیزای غیر منقوله فل غنیمت التي يتعلق بها الخمس ولم اقف فيها على وجوب اخراج الخمس منها. در هیچ روایتی ندیدم که از ارز که باید خمس داده بشد عیناً او قیمتاً، یا بگیم از خود زمین یک پنجمش رو جدا کنیم یا قیمت کنیم قیمت یک پنجمش رو به عنوان خمس برداریم. برماد ما پیدا نکرد. این عرض کنم که استظهار ایشون. بعد فرماد که در روایات دو دست روایت دیگه هم ایشون پیدا میکنن که باز اونام ظهور دارد که اراضی جزء غنایم نیست و غنایم فقط منقولات. یه دستش همین روایاتی بود که تقسیم خمس رو میگفت که خمس تقسیم میشه عطا حل مغنم، گفتیم ظهور در این دارد که فقط منقولات. دو دست روایت دیگر هم باز ایشون برای همین مطلب خودشون که اراضی رو شامل نمیشه میاد. یک دست روایات عرض کنم که روایاتی است که دلالت دارد بر این که ارض مفتوحت ان وطن فیعون لجمیع المسلم. اینا یه دست روایات، یکی یا دوتا هم نیست، روایات متعدد. زمینی که اخذ به سیف مخفوم مفتوحت انوه، یعنی با زور گرفتن، اخذ به سیف شمشیر گذاشتن جنگ کردن زمینهایی رو گرفتن. روایات متعددی است که این اراضی فیعون للمسلم مما آفا الله، اونایی که خداوند متعال بخشیده به مسلمین هست. اینا ملک مسلمین است، میموند اونایی که موجودن و اونایی که بعد سیوجد تا انقراض عالم. ملک للمسلمین است که درآمد این اراضی صرف مصالح مسلمین میشه. اخباری که تدل على ان الارض مفتوحت انوه فیعون لجمیع المسلمین من وجد و من سیوجد، چه اونایی که الان هستن چه اونایی که بعد میان. روایت متعدد است، حالا یکی دو تاشو نقل صاحب حدائق نقل نکرده، حالا روایاتش هست. یکی صحیحه حلبی، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد. سواد اون اراضی رو میگفتن که درخت داره، سفید نیست، زمین ساده نیست، سرسبزه، بهش میگفتن مثلا عراق میگفتن اهل سواد، ارض سواد، چون درخت و نخلستان و اینا زیاد داشت. عرض کنم که سئل ابو عبدالله عن سواد، یعنی اون زمین هایی که درخت روش هست، باغات و نخلستان، ما منزلتو، اینا منزلتش چیه؟ فقال، امام فرمود هو لجمیع المسلم. ارض سواد که گرفته میشه با شمشیر از دشمن ها، هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، اون مسلمینی که امروز هستن، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده، حتی اونایی که هنوز خلق نشدن مال اینا. پس لجمیع المسلمین تا انقراض عالم، اونایی که حالا هستن، اونایی که بعد میان، این زمین سواد که گرفته میشه به عنوان مفتوحت انور، این لجمیع المسلم. این یه روایت سیری حلبی. عرض کنم که در کتاب احیاء المبات از وسائل باب 18 حدیث 1، یکی باز چون این روایات یه جا جمع نیست، مختلفه، یکی روایت است که ابو ربیع شامی نقل کنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشتری من ارض سواد شیئا. امام بهش فرمود از ارض سواد، یعنی زمین هایی که گرفته شده به عنوان مفتوحت انور، نخر. لا تشتری من ارض سواد شیئا انما هو فیء للمسلم. اینا فیء مسلمینه، اون شخصی که در دستش هست مالک نیست که بخواد بفروشه. عرض کنم که باز روایت دیگر، سألت محمد ابن شرعی قال سألت ابو عبدالله عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه. امام خوش نداشتن خرید این را، فرمود انما ارض الخراج للمسلمین. روایات متعدده، پس اینا یه دست روایات که دلالت دارد که اون زمینهایی که مفتوحت انور است، اینا ملک مسلمین است، یعنی مال مسلمان هاست، نه ملکیت شخصی، ملکیت نوعی است که بار مصالح مسلمین باید هزینه بشه. این یه دسته. خب این روایات هم قرینه میشد بر این که ارضی که از این کفار گرفته میشه جزء غنایم نیست، بلکه اینا فیء للمسلمین، نمیشه اینا رو جزء غنیمت گرفت. اومد عرض کنم که تقسیم کرد. بله از کجا میگید اینو؟ نه در این روایات این نیست.
از اون دست چیزایی که به دست میاره، از اونهایی که باید نباید به اصطلاح تقسیم بشه بین جنگجویان، ولی که خمس نداره،
هر چیزی که آدم ببینید، هر چیزی که آدم به ذهنش میاد که نمیاد مطرح کنه. شما اصلا بحث خمس نیست، اهل سواد زمین هایی که مخوز است، عرض کنم انوطن، مفتوحت انوطن.
سوال همین، برای همین عرض کنم روزوه روایات دست خمس نیست، از معینی نمیشود برای این چیز که زمین جزء متعلق خمس قرار نمیگیره، چون موضوع بحث خمسیست، معید اون دست از آقایی که میگن زمینی که به زور به دست بیاد یا با سیف به دست بیاد متعلق خمس نیست. این
میدونم بحث خمس نیست، کاری به اسما کاری به خمس اینجا نداری. این روایات میگه این جور زمین ها ملک مسلمین است. خب حالا یه دست رفتن جنگ کردن، یه زمین های غنایمی به دستشون اومده منغول، یه زمین هایی هم هست، کدومش رو باید تقسیم کنی؟ اونا که زمین هست که مال اینا نیست، مال مسلمین هست.
غنایم رو تقسیم کنیم، غنایم رو تقسیم کنیم، این از هم خمسشو بدیم، منافاتی نداره بخشه توسیه بگیه تو نهایه هم بگیم.
حالا این یه قول صاحب جواهر میگید، حالا جواب میدیم. این حالا عرض میکنیم که بعضی گفتن که مال مسلمین هست، یعنی بعد از اون که خمسش جدا کردیم بقیهش مال مسلمینه، این یه حرفی حالا میگیم. بنابراین پس این روایات دلالت دارد که این اراضی ملک مسلمین است. پس وقتی ملک مسلمین شد، جزء غنایم نباید ما بیاریم که بگیم خمس داره. پس اگر جمعیتی رفتن لشکری جنگ کردن، یه دسته اراضی گیرشون اومده، یه دسته هم منقولات. اونی که باید خمس بدیم منقولات هست و الا اراضی جداست. اینا ملک للمسلم. خب اینم دلیل میشه برای اینکه غنایمی که خمس داره فقط منقولات هست، اینا جداست، اینا ملک للمسلمین. روایات اینو حرف حکمشو بیان کرد. این یه دسته. یه دسته دیگری هم که مرحوم سبزه رسه هدایق بهش تمسک میکنه، اون اخباری است که دلالت بر عمل پیغمبر میکنه، که در جنگ ها وقتی اراضی گرفته میشد پیغمبر چکارش میکنه؟ آیا پیغمبر ازش خمس جدا میکرد یا نه؟ عمل پیغمبر. یه دسته روایت میناست و ما میبینیم پیغمبر این روایت این زمین ها رو نیمه تقسیم میکرد بین به مسلمان ها، فرمود نامه‌ای که مسلمان ها قباله میکرد اجاره میداد، حتی بهشون که اجاره میداد تأکید میکرد زکات بدید، اما اسمی از خمس پیغمبر نبود. معلوم شد پس مشهود خمس نبوده. این دست روایات عمل پیغمبر رو نسبت به اراضی مفتوح انوه، منها ارض الخیبر که خیبر زمینهاش به دست پیغمبر افتاد، ولم یتعرض فی حال تخمیز، اصلا پیغمبر متعرض زکات شد. اگر تو این زمینها خمس هم بود باید پیغمبر میفرمود، در حالت که نفرموده. این هم چند تا روایت داریم، حالا اینم بذاریم فردا انشاءالله. بنابراین پس سه دست روایت رو مرحوم صاحب هدایق بهش تمسک میکنه که هر سه دسته ظهور در این دارن که اراضی خارج از غنیمت و خمس نداره. اون وقت مجموع این روایات مخصص آیه میشه که آیه‌ای که اطلاق دارد تخصیص میخورد به خصوص انواری که منقوله. حالا روایتی هم فردا میخونیم و صلی الله علیه.